أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر در این محفل و همچنین سایر عزیزانی که بحث رو به طریقی از طرق گوناگون دریافت می‌فرمایند. الدرس العشرون، درس بیستم یا جلسه بیستم از مباحثه فقه المسجد که در باب اول از این فقه المسجد واقع شده بودیم، بعد از طرح مقدمه هایی که لازم بود و در باب اول تحت عنوان کلیات، کلیات پیرامون مسجد، گفتیم چند امر رو باید در این کلیات مطرح کنیم قبل از بیان فروع مسئله فقه المسجد. لازم است که چند امر در کلیات این بحث مطرح شود. امر اول، مکانت المسجد و سعت حضورهی فی الفقه بود. بیان کردیم. علیکم السلام و رحمت الله. دوم، مفهوم المسجد لغتاً و شرعاً. امر دومی که بهش پرداختیم و تتمه مونده است که امروز عرض می‌کنیم، مفهوم مسجد از جهت لغت و شرع بود. از جهت لغت بهش پرداختیم و چند معنا رو ذکر کردیم، جامع میان اونها رو هم بیان کردیم و سر اختلاف میان ارباب لغت. اما در مفهوم مسجد از نگاه شرع مقدس اسلام اشاره کردیم به بیان صاحب جواهر، که صاحب جواهر در تعریف مسجد و مفهوم مسجد فرموده بودند که المراد بالمسجد شرعا المکان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة. خلاصه هر آنچه که صاحب جواهر میخواهند بیان کنند در همین دو سه کلمه خلاصه می شود. مسجد مکانی است که وقف شده باشد، اون هم وقفی برای عموم مسلمین، نه برای عده خاصی، و هدف هم این باشد که مردم در این مسجد نماز بخوانند، برای نماز. گفتیم که لازم است یه تأملی کنیم در کلام صاحب جواهر، ببینیم چند تا نقطه به دست ما میاد، چند اصل میتوانیم در احراز مسجدیت یک مکان از بیان صاحب جواهر استفاده کنیم و بهره بجوییم. نکته اول، ضرورت وقفیت مسجد بود و این مکان بود. حرفایی از بقیه علما نقل کردیم و گذشتیم. نکته دومی که باقی مانده و همچنین نکته سوم و بعد، که در این جلسه بهش میپردازیم، دومین مطلب و اصلی که استفاده میشود که در کلام صاحب جواهر بود، این که وقف باید لعموم المسلمین، لکافت المسلمین باشد. وقف برای عده‌ای خاص در مسجد معنا ندارد. بنابراین اگر کسی بیاد بنایی رو وقف کند، زمینی رو وقف کند برای به نیت مسجد، اما برای یک عده خاصی حسب رأی و نظر صاحب جواهر، اون مسجد بودنش صحیح نیست، مسجد نمی شود. این قید تقریبا اکثر فقها ها پذیرفتن، اگرچه برخی هم مخالفت کردن، گفتن مسجد خاصم میتونیم داشته باشیم، اما اکثریت فقها ها پذیرفتن. به ریز اقوال نمیپردازیم، فقط میخوایم توی فضا، چون کلیاته، در فضا قرار بگیریم، در جای خودش در احکام حکم وقفیت مسجد اونجا بحث رو بهش خواهیم پرداخت. از جمله افرادی که مخالفت کردند و گفتن مسجد خاص هم می شود داشته باشیم، مرحوم صاحب عروه است. اما تقریبا عموم معلقین و محشین بر عروه همه با ایشان مخالفت کردند. تعبیر صاحب عروه این است که در مسئله 18 هم می فرماید لا فرق بین کون المسجد عاما او خاصا، فرق نمی کنه مسجد، مسجد عام باشد یا مسجد خاص باشد. بعد اشاره می کنه اون مکانی که اعده للصلات فی دارهی فلا یلحقه الحکم، خانه، اتاقی که تو خانه خودش آدم آماده میکنه برای نماز، اون مسلاس، اون مسجد نیست. ایشون فهمودن که فرقی نمی کنن مسجد عام باشد یا خاص باشد. ظاهر عبارت صاحب عروه این است که صاحب عروه مخالف مشهورن و ایشان می فرماین مسجد میشه مسجد عام باشد و میشود مسجد خاص باشه، فرقی نمی کنه. اما احتمالم دارد که مقصود صاحب عروه عمومیت در وقف نباشد یا اختصاص در وقف نباشه، بلکه به اعتبار مسلین باشد. یعنی تو این مسجد عده خاصی میان نماز میخونن یا همه میان نماز میخونن. احتمال دارد که مقصودشون این باشه، مثل مسجد بازار، مثل مسجد محله، مثل مسجد اعظم. یعنی فرقی میکنه بین مسجد قبیله، مسجد مسجد قبیله است، یعنی قبیله افراد قبیله یسلون فی، و الا مانعی نیست که اگر کسی از قبیله دیگری آمدم توی مسجد نماز بخواند. مسجد وقفش برای همه است، کافت المسلمینه، اما از باب تعود این است که عادت بر این قرار گرفته که افراد قبیله درش نماز میخونه. این احتمال هم در کلام صاحب عروه میرود که برخی از محشین اشاره کردن، برخی اشکال کردن، برخی اشاره کردن. مثلا جناب آصف الحبال حسن اصفهانی میفرماید فی کون المسجد قابلا للخصوصیت اشکالون. آصف الحسن میفرمان بر این که اینی که مسجد قابل خصوصیت باشد و خاصش بکنیم این اشکال است. الا ان یکون المراد مثل مسجد السوق والقبیله مما کان به حسب الخارج موضعا لتعبد طائفه خاصه. میفهمه برای این که الا این که مراد صاحب عروه از باب همین مسجد قبیله و مسجد بازار و اینها باشه، که ظاهر اینجوری برداشت میشه که این برای این قبیله بنا شده، اگرچه وقفش وقفه متعلق به همه مسلمین است. مرحوم آقای حکیم میفرمایند فی مشروعیتی اشکالون، در مشروعیت خاص قرار دادن مسجد اشکال است. مرحوم امام از مستشکلینه، ایشان فرمودن کون المسجد قابلا للتخصیص مشکلون، میگه مسجد قابل تخصیص باشد مشکل است بپذیریم. باز امام هم فرمودن در توجیه کلام صاحب عروه و لعل مراده مثل مسجد السوق و فی مقابل الجامع الاعظم، مثل مسجد بازار در مقابل مسجد اعظمی که برای همه جمعیت های کذایی درش نماز میخونن متفاوته. مسجد بازار عمدتا بازاری ها هستن، اما کسی دیگری مگر آمد در اونجا نماز بخوند اشکالی نداره، این مربوط به عموم هستش. معلوم آقای خویی در تعلیقشون به در حاشیهشون میفهمان صحت و اعتبار خصوصیت فی المسجد لا تخلو من اشکالن، اینکه صحیح باشد این اعتبار، اینکه معتبر کنیم که در مسجد بشود خصوصیت رو معتبر بکنیم، این اعتبار خالی از اشکال نیست. مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن که بناءً علی صحته، میفهمن حرف آقای صاحب عروه بر اون مبناست که بگیم این حرف صحیحه، و الا لکنه محل تأمل، این محل تأمل این حرف که آیا پذیرفتنی هست یا نیست. باز همون توجیه امام رو دارن که الا ان یراد بهی مسجد و سوق والقبیله، الا این که اراده کنیم منظور صاحب عروه مسجد سوق و مسجد قبیله است، حیثو ان الخصوصیت فیهما به اعتبار المسلین للموقوف علیهم، این به اعتبار موقوف علیهم نیست، به اعتبار چیه؟ به اعتبار مسلینه که نمازگزارایی که عمدتا میان اینجا نماز میخوانن اینا بازاریا هستن، اینا اهل این قبیله ان. خودم که تو قبیله خودش مسجد داره حتما بلند نمیشه بره مثلا مسجد بازار، تو مسجد قبیلهش نماز میخواند و سفارش هم شده که گفتن اگر در مسجد محله‌ای دارید، چون اگرچه مسجد جامع ثوابش بیشتره اکثره، حتما مسجد محله رو رها نکنید برید مسجد جامع، گاهی تو مسجد محله گاهی مسجد جامع، که اینجا هم تعطیل نشه کمرنگ نباشد. این توضیح رو هم از کنم محضر شما داده شد. خب بنابراین نقطه دومی که استفاده می شود از حرف صاحب جواهر این است که این وقفیت باید در احراز مسجد وقف باید لکافت المسلمین باشد، نه برای عده خاصی. سر این نکته که چرا باید باشد رو مرحوم آقای خویی بیانی دارن در تحلش برای التفات ذهن، خوب است برای اینکه انسان در توجه التفات عام می داشته باشه، ذهن انسان باز بشود، مفیده. ایشان از کنم محضر شما که خب ممنوع کردن که مسجد مسجد خاص باشه، کمون در تعلیقشون برای صاحب عروه بیان کردن، اما بعد یک عبارتی دارن فرمودن اگر خاص بکنیم احکام مسجد درش بار نمی شود. اگر مسجد بنایی رو وقف کردیم برای یک عده خاصی، طبعا احکام مسجد برش بار نخواهد شد. و تعبیر ایشون اینه که میفرماین که وقف المسجد عبارتن عن تحریر الارض لله و ازالت الملکیت من اصلها، میگن که مسجد که مکانی رو مسجد قرار میدید، معناش این است که شما معنای وقف برای مسجد اینه که شما این زمینی که بین شما و او یه علقه بوده، علقه علقه ملکیت بوده، ملکیت اعتباری نه ملکیت حقیقی، ملکیت حقیقی که ان الارض لله، اما ملکیت اعتباری اینه که این زمین ملک شما بوده، سندش به نام شما بوده استش، همه به نام شما میشناختن، حالا شما وقف میکنی یعنی این زمین رو آزادش میکنی از ملکیت شما، تا به حال در ملک شما بوده، در حصر شما بوده، شما آزادش میکنی و از کنم ازالی ملکیت میکنی از اصل، میگی این ملکیت من دیگه زایل شد، آزاد کردم برای کی؟ لله، برای خدا، برای خدا آزادش کردم. میفهمد فَإِذَا أَوْقَفَهَا فَقَدْ حَرَّرَهَا، وقتی وقف کرد معنای آزاد کردن این زمینه، اگرچه وقف معنای حبسه، الوقف معنای حبسه، یعنی شما وقتی که یک از کنم مکان رو وقف میکنی برای حسینیه، یعنی این مال رو حبسش میکنی برای این مورد. اما میگه حقیقت این ظاهر فقهیشه، اما حقیقتش اینه که این زمینی که ملک شما بود در حبس شما بود، کسی دیگر میخواست تصرف کنه باز به اذن شما باشد، شما این رو تحریرش کردی، از ملکیت خودش آزاد کردی. و ازال علاقت الملکیه، این علقه ملکیت رو زایل کردی. وقتی علقه ملک از خود زایل کردی به کی برمیگرده؟ و ارجعها الی مالک الاصلی، برمیگی مالک اصلی و حقیقی. مالک اصلی حقیقی کیه؟ خدای عزوجل. برمیگردیم به خدا. و جعلها بیتا من بیوت الله، یعنی میگه این من آزاد کردم، این شد یه خانه از خانه های خدا. مسجدم تعبیر داره که بیت الله هست. و اسمه هو اجنبی انها، از الغای ملکیت او دیگه اجنبی میشه، این زمین ارتباطی با او دیگه نداره. خب وقتی که این دور شد، کیف یسوغ له تصویر تخصیص، این از ملک شما آزاد شد، برگشت ملک خدا، خدای عز و جل شد بیت خدا. وقتی بیت الله شد، چطور ما جایز بدانیم تخصیص در بیت خدا؟ در بیت خدا چطور جایز می شود تخصیص قرار دادن به طائفه دون اخرى، مع ان الجميع بالنسبه الیه سبحانه على حد سوا، همه نسبت به خدا در یک حد و اندازن، همه چی هستن؟ مخلوق خدا هستن، او خالق است و همه مخلوق خدا، همه در برابر خدا یک نواختن، یکسانن. شما میخواید چیکار کنی؟ اینو وقف بکنی، بیت الله قرار بدی و در حقیقت اختصاصش بدی برای یک جهت. لازم میفهم فتخصیص المزبور من غیر مخصص ظاهر فانه صادر من غیر اهل من فی غیر محله، اینجا اگه بخواد تخصیصم بخوره باید خدا تخصیص بزند، نه ما، از غیر اهل صادر شده اصلا، یعنی اون واقف اهلیت ندارد که دیگه بخواد تخصیص بزنه برای یک عده خاصی. و فی غیر محله، وقتی شما آزاد کردی در ملک اصلی خدا قرار دادی، برش گردوندی به مالک حقیقی و اصلی خودش، او باید از کنم محضر شما تخصیص بزند، هم در شما تصرف در حقیقت مال غیر کردی، تصرف که در مالکه ملک خدای عز و جل است. خب این مقدار کافیه برای این نکته و این قیدی که در اینجا وجود داشت. پس بنابراین حسب کلام صاحب جواهر، احراز مسجدیت یک رکنش و یک شرط اساسیش این است که وقف باشد برای کافت المسلمین، با این توجیهاتی که بیان کردیم. حالا یه بحث دیگری اینجا مطرح می شود که جاش در جای خودش مطرح خواهیم کرد، و آن این که خب اگر کسی آمد تخصیص زد، آیا وقف از بیخ باطل است یا نه، وقف درسته و تخصیصش باطل است، کدام می شود؟ این دیگه دوباره بحثیه که در جای خودش باید مطرح بشود که در جای خودش مطرح میکنه. این نقطه دوم. اما نقطه سومی که از کلام صاحب جواهر استفاده می شود این است که این وقفیت این مکان در تحقق مسجدیت حتما باید چه باشه؟ با لسلات باشد، باید برای اقامه نماز باشه. اگر برای غیر نماز باشد، این مسجد برش اطلاق نمیشه، احکام مسجد هم برش بار نخواهد شد. یعنی در وجود مسجد، در احراز مسجدیت، حتما نماز درش گنجانده شده. لذا اگر کسی وقف بکند برای غیر نماز، مثلا برای قرائت قرآن، مسجدی رو وقف بکند برای اینکه قرآن بخونند توش، میگن این میشه دارالقرآن، این نمیشود مسجد. احکام مسجد برش بار نیست، علیکم السلام، احکام مسجد برش بار نیستش. میشود که در اینجا از کنم محضر شما استفاده قرآن کرد، مشکلی نداره، قرآن خوندن درش جایز است، اما به عنوان دارالقرآنه، نه به عنوان مسجد. مسجد نیم، نمیم آقا مسجد قرائت قرآن، نه، مسجد باید اولین نکته طبق بیان صاحب جواهر باید برایش داره موضوع نماز درش گنجونده بشود. خب این نکته از صاحب جوار استفاده میکنیم. اما یک مطلب اینجا جای سوال دارد و آن این که آیا صاحب جواهر وقتی میگد که این وقت باید لسلات باشد، این قید رو از باب انحصار، از باب حصر بیان کرده، میگد یعنی حتما باید مسجد وقت باشد برای نماز، یعنی برای تنها نماز. مسجد اگر درش غیر از نماز کار دیگری انجام بشود و از مسجدیت ساقط می شود. مقصود این است یا مقصود این نیست؟ یعنی قید صلات از باب حصر وقفیت این مکان برای نماز فقط است، یعنی این مکان فقط برای نماز وقف شده، نه برای چیز دیگری. استفاده در موضوع دیگر جایز نیست؟ به نظر میاد که این چنین نیست، بلکه قید صلات از باب ذکر اغلب فرد غالب هست و فرد اغلب هست، نه از باب حصر. یعنی نمیخواد صاحب جوار بفهمد که حتما مسجد باید لصلات باشد ولا لغیر صلات. نمیشود کار دیگه ای، تو مسجد باید نماز بخونیم. کما اینکه گاهی متاسفانه در جامعه امروزی ما این دوره، در میان برخی از هیئات و امنا و البته دور از شنعیت و منای عاقل جامعه است، اما برخی از مواردم بیش میاد یا یه خادمی مسجد احیانا از روی جهل هر کار دیگه ای بخواد تو مسجد انجام میشه، میگه آقا مسجد جای نمازه، نماز میخونیم درش هم میبندیم. این برداشت نادرسته. اگر بگیم که ممکنه کسی حرفش مستند به صاحب جوار بکنه، بگه آقا مثل صاحب جوار دیگران گفتن این وقت باید برای نماز باشه نه برای چیزی دیگری، این مقصود صاحب جواهر این نیست که فقط لسلات ولا لغیر سلات. چون متعارف اینه در جامعه، مسجد که ساخته می شود وقت میشه، اولین موردی که بر در مسجد ذکر می شود موضوع نمازه، اولین مطلب نماز است. میگن مسجد درست شد بریم نماز بخونیم توش، اولین کار. یعنی کسی نمیاد در مسجد اول غیر از کار نماز کار دیگری بخواد انجام بده. عمدتاً و شایع ترین عمل خیری که در مسجد صورت میگیرد موضوع نماز است. پس از این باب ذکر کرده در تحقق مسجدیت مرحوم صاحب جواهر از باب فرد اغلب و مورد غالبی که در اینجا وجود داره، اگرچه و این جازه فیه سایر اعمال الخیر، اگرچه جایز است که سایر اعمال خیر هم در مسجد انجام بشه تو زمانی که منافات با شأنیت مسجد نداشته باشه. هر چیزی که منافات نداشته باشد با شأنیت مسجد جایز است که در مسجد انجام بشه، بر همون نگاه لکافت المسلمین که وقت برای کافت المسلمین شد، اون کارهایی که برای کافت المسلمین هست میشود از کنم محضر شما انجام بشود. خب این نکته سوم، پس مانعی وجود ندارد. یعنی در نکته سوم از زمینه در نهایت که بنابر این سخن صاحب جواهر که صلات رو از باب فرد اغلب ذکر کرده باشد، مانع الجمع نیست بین این که ما بگیم اینجا برای نماز وقت شده هست درش اعمال دیگرم انجام بشود، از باب اینکه فرد اغلبش رو ذکر کردیم، اعمال ثقافیه و تعلیمیه و اجتماعیه، خدمات گوناگون در این مسجد هم از کنم محضر شما صورت بگیره. مسجد مدرسه هم باشد، مسجد محل خدمات فرهنگی دیگر هم باشه، اشکالی درش وجود ندارد. آذا تمام ما یمکن ان یستفاد من عبارت صاحب الجواهر و کلمات صاحب جواهر در نگاه اینکه مسجد شرعاً چیست. مکانیست موقوف است لکافت المسلمین برای نماز از باب اینکه فرد غالب هست. خب اون چه که در امر دوم میخواستیم بیان بکنیم، امر دوم از کلیات، مفهوم مسجد لغتن و شرعن بود که با استناد به کلام لغویین و کلام صاحب جواهر و اشاره و یک توجه و التفاتی هم به سایر فقها که اشاره کردیم به کلماتشون، این نقطه اساسی به دست آمد. یعنی مسجدی، تأمل بفرمایید، یعنی مکانی که این خصوصیت رو داشته باشد ایجاد بشه، یطلق علیه المسجد، یستق اطلاق المسجد علی هذا المکان الموقوف لکافت المسلمین للصلات. این جایز است و این عنوان صدر میکند. این رو تحت عنوان مفهوم المسجد لغتا و شرعا بیان کردیم. اما بعد از این امر دوم بریم به سراغ امر سوم. امر سوم مترتب بر امر دوم است، اما با عنوان جدید و با یک نگاه دیگر. من یه توضیحی میدم، بقیهش بحثش میمونه برای جلسه آینده. و آن توضیح این است که دقت بفرمایید، هر چیزی، هر مفهومی تحققش و اهداف و آرمانش با هم فرق میکنن. یعنی یک شرایط احراز مسجدیت داریم، این شرایط که بود میشه مسجد، هذا مسجد. اما آیا وقتی که شد مسجد، کل ما اراده الله تعالی من تأسیس المسجد همینه؟ آیا اون چی خدا اراده کرده، اون هدفی که قرار است بر این عمل خیر بار بشود، همینه که وقت باشد، لکافت المسلمین باشه، لسلات باشد، همینه؟ یا نه، یک مسجد این شرایط احراز مسجدیت است، اما این مسجد خدا بهش یک هویتی داده، بعد از این وجود یک هویتی داده، یک ماهیتی براش قرار داده، اون ماهیت خیلی برتر از این است. پس مسجد یک مفهومی دارد وجودن، بهش پرداختی، یک ماهیت و هویتی دارد در بخش اهداف و اغراض که اون خیلی وسیع تر از این است. ببینیم خدا چه عنوانی مسجد داده، قرآن چه عنوانی مسجد داده است، روایات و نصوص معتبره چه عنوانی مسجد دادن، چه به تبار دیگه چه هویتی مسجد بخشیدن. اون هویتی که مسجد بخشیدن، به یه مثال دیگه بزنیم، مثلا آقا انسان کیست؟ میگن انسان یه آدم یک سر دو گوشیه که از صلب پدر در رحم مادر قرار میگیره، دنیا که آمد یک انسان تو این قالب، یطلق علیه انسان، این انسان برش قرار داده میشه. اما این انسان بی سوادش هم انسانه، با سوادش هم انسان است، متقیش هم انسانه، گناهکارش هم انسانه، همه اینا انسانن، همه اینا انسانن. اما انسان حقیقی، انسان در تراز، این انسان چه هویتی دارد؟ این انسان خلیفت الله، این انسان امانتدار خداست. یعنی هویت انسان غیر از هویت شخصیت وجودیه. آنچه که به وجود میاد، این فرزند از مادر به دنیا آمد، یطلق علیه الانسان. حتی قبل از دنیا آمدن جنین که کامل شد، باز روح درش تمیده شد، جنین کامل شد، با او میشود گفت انسان. اما اون هویت انسانی غیر از اون شرایط احراز وجود انسان است. در سایر موارد همینطوره. یعنی مسجد یک شرایط احراز مسجدیت دارد، کما بیاننا که بیان کردیم، استفاده کردیم از بیان صاحب جواهر رو گفتیم. اما یک هویت دیگری دارد، باید بگردیم ببینیم قرآن به این چه هویتی داده، نصوص معتبره چه هویتی داده است، و چه هویتی می شود به شکل کامل در حقیقت از این مسجد، از تأسیس مسجد، از آثاری که برش باره هست، از اهدافی که وجود دارد احراز کرد. به نظرم یه بحث چند جلسه‌ای خواهد بود درباره هویت مسجد، چون بحث در با عنوان بحث ما فقه المسجد اونم مسجد تراز انقلاب اسلامیه. خب ما ببینیم مسجد در تراز اسلام چه هویتی دارد تا بعد بریم به سراغش که ببینیم که حالا فقهش چگونه باید بیان بشود. انشاءالله در جلسه بعد به این امر سوم خواهیم پرداخت. و صلی الله علیه.